ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 8 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 30 جولای سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد به قصاص نفس محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. آقای نجفی همچنین به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز به 2 سال حبس محکوم شده. این حکم قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. آقای نجفی و وکلاش اتهام قتل عمد را رد کرد و گفتند که تیرها در حین درگیری او با میترا استاد شلیک شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه صدور حکم برای هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت او به تحمل 20 سال حبس، رد مال و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. محاکمه هادی رضوی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه در جریان بود. او از جمله متهم بود که 211 میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را باز نگردانده است. بنابر اعلام غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، این یکی از 978 پرونده فساد مالی بوده که در دادگاه‌های سراسر کشور به آن رسیدگی شده و حکم صادر شده است.
در بین این 978 مورد حکم صادره، ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم و 44 مورد هم حکم حبس بین 20 سال تا 30 سال.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه از تشکیل مجتمع جدید رسیدگی به جرائم اقتصادی خبر داد. در ادامه واکنش‌ها به صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، خانه سینما با انتشار بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواست به پرونده این کارگردان توجه کند. در بیانیه خانه سینما که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده آمده است که جامعه اصناف سینمای ایران از قوه قضاییه و قضات انتظار دارد در رسیدگی به موضوعات مرتبط با هنرمندان و سینماگران با شیوه فرهنگی برخورد کنند و از صدور احکام به گفته این بیانیه جنجال برانگیز بپرهیزند. محمد رسولوف از سوی دادگاه انقلاب به اتهام آنچه فعالیت تبلیغی علیه نظام خوانده شده به تحمل 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که 1 هیئت 7 نفره از مقام‌های ارشد گارد ساحلی دولت امارات متحده عربی برای برگزاری 6th نشست مشترک گارد ساحلی دو کشور به تهران رفتند. این نشست که پس از 6 سال برگزار می‌شود، به گفته تهران برای بررسی همکاری‌های مرزی دو کشور، تردد اتباع و ترددهای غیر مجاز برگزار می‌شود. نشست تازه در حالی برگزار می‌شود که تنش‌ها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بالا گرفته است. همچنین روابط ایران و امارات در 4 سال گذشته در پی حمله به سفارت عربستان در ایران به سردی گرایید و دولت امارات متحده عربی روابط خود را به سطح کاردار کاهش داد. دست کم 18 تن در پی سقوط یک هواپیمای کوچک نظامی در شهر راولپندی در نزدیکی پایتخت پاکستان کشته شدند. راولپندی مقر ارتش پاکستان است. در بیانیه ارتش پاکستان آمده که در پی این سانحه 5 خدمه پرواز از جمله 2 خلبان کشته شدند. مقام‌های امدادی پاکستان میگویند 13 نفر غیر نظامی از جمله کودکان در پی سقوط این هواپیمای نظامی در یک منطقه مسکونی کشته شدند. هواپیمای نظامی در حال انجام یک پرواز آزمایشی معمولی بوده که سقوط کرده و هنوز دلیل این سقوط مشخص نشده است. و مقام‌های برزیل میگویند در پی شورش در یکی از زندان‌های آن کشور که ساعت‌ها طول کشید، دست کم 57 نفر کشته شدند. افراد یک گروه تبهکار از بخشی از یک زندان در شمال ایالت پارا به بخش دیگری از آن حمله کردند و گفته شده در پی این حمله سر 16 تن بریده شده است. سایر کشته شدگان به دلیل خفگی در پی بروز آتش جان خود را از دست دادند. شورش و درگیری میان گروه‌های رقیب رخدادی معمول در زندان‌های پرجمعیت برزیل است. این کشور با بیش از 700 هزار زندانی یکی از بالاترین آمار زندانیان در جهان را دارد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم هانا کاویانی، اما چکیدی از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به موضوع همچنان داغ نفتکش‌های توقیف شده ایران و بریتانیا. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایرانی‌ها هیچ جنگی را نبردند ولی بازنده هیچ مذاکره‌ای نبودند. این دیدگاه را بررسی می‌کنیم.
این صحبت آقای ترامپ آنچنان به خصوص بخش اولی سندیت نداره، به نظر میاد که شاید اطلاعات تاریخی کمی درش هست.
به آمار وزارت صنعت درباره جدول قیمت 12 کالای اساسی نگاهی میاندازیم. کمبود مواد غذایی در 8 استان کشور را بررسی میکنیم.
استانداردهای زیستی در این استانها بسیار پایین بوده و هم سطح تغذیه، سطح آموزش و همه استانداردها پایین بوده. بعد از تحریم ها این استانداردها بدتر هم شده.
تأثیر تحریم ها و نوسانات نرخ ارز بر صادرات ایران به عراق را هم در گزارشی تحلیل میکنیم. همه اینها را در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. اظهار نظر مقام‌های ایران و بریتانیا بر سر نفتکش‌های توقیف شده استرایم پرو و گریس یک همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، موضوع مبادله این دو نفتکش را منتفی دانست، در حالی که دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر به طور تلویحی موضوع مبادله نفتکش‌ها را مطرح کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
بحث بر سر نفتکش‌های توقیف شده و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس داغ است و مقام‌های ایران و بریتانیا همچنان یکدیگر را به نقض قوانین بین‌المللی متهم می‌کنند. در تازه‌ترین اظهارات، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، با انتشار توییتی مبادله نفتکش بریتانیایی با نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران را غیر ممکن دانست. او در حال این را میگوید که کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، روز یکشنبه گفته بود اگر نفتکش گریس یک در جبل الطارق آزاد شود، ایران هم مراحل قضایی رسیدگی به موضوع کشتی بریتانیایی را تسریع میکند. پیشتر هم برخی دیگر از مقام‌های ایران به طور تلویحی موضوع مبادله دو نفتکش گریس یک و استنا ایمپرو را مطرح کرده بودند، از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که هفته پیش گفته بود اگر اروپایی‌ها از اقدامات خود، از جمله آنچه در جبل الطارق انجام دادند، دست بردارند، پاسخ متناسبی از ایران دریافت خواهند کرد. اما بریتانیا پیشنهاد مبادله نفتکش‌ها را رد کرده است. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، گفته که موضوع انجام داد و ستد پایاپای نیست، بلکه موضوع قانون بین الملل و رعایت آن است. مقام‌های ایران توقیف نفتکش گریس یک حامل نفت ایران در جبل الطارق را غیرقانونی می‌دانند و نفتکش استنا ایمپرو را به تخطی از مقررات متهم می‌کنند. در مقابل بریتانیا می‌گوید نفتکش استنا ایمپرو هیچ یک از قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است و همزمان توقیف نفتکش حامل نفت ایران را قانونی می‌داند. مقام‌های محلی جبل الطارق هم اعلام کردند که مقصد نفتکش گریس یک سوریه بوده، موضوعی که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض می‌کند. اما مقام‌های ایران این موضوع را تکذیب می‌کنند. در پی توقیف نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو توسط سپاه پاسداران، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور کشتی‌هایی را که با پرچم بریتانیا از تنگه هرمز عبور می‌کنند، اسکورت نظامی خواهد کرد و در پی این تصمیم ناوشکن دانکن را هم برای تأمین امنیت کشتی‌های عبوری منطقه به خلیج فارس اعزام کرد که به ناو مونتروز ملحق شود. آمریکا، فرانسه، ایتالیا و دانمارک هم از طرح تشکیل ناوگانی با هدف تأمین امنیت ناوبری در تنگه هرمز حمایت کردند. در مقابل ایران تصمیم بریتانیا برای اعزام ناوگان اروپایی به خلیج فارس را تحریک کننده دانسته و میگوید این اقدام موجب افزایش تنش در منطقه خواهد شد.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خود در مورد ایران تلویحا گفت که جمهوری اسلامی برنده هیچ جنگی نخواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی دوشنبه 7 مرداد نوشت: فقط به یاد داشته باشید ایرانی ها هیچ جنگی را نبردند ولی بازنده هیچ مذاکره ای نبودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این گفته رئیس جمهوری آمریکا جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
واقعیتش اینه که این صحبت آقای ترامپ آنچنان به خصوص بخش اولی سندیت نداره. به نظر میاد که شاید اطلاعات تاریخی کمی درش هست. حالا بگذاریم از این که در دوران معاصر قدیمتر ما تا دوران نادرشاه افشار یا اول دوران قاجار اصولا این صحبت آقای ترامپ صدق نمی کنه. حتی در همین دوران اخیر جنگ ایران و عراق هم لزوماً با شکست ایران خب موان توام نبود، هرچند که میتونست با وضعیت بهتری بیمیدن به پایان برسه. به نظر میاد که نوعی آقای ترامپ توی یه بیتابی صدا داره به سر میبره راجب این که ایران نموارد مذاکره میشه. از اون طرف خب یک حالتی از تحریک آمیزی هم داره برای اون جناح تندرو که شاید بخواد شانس خودش رو در تقابل با آمریکا بیازماید. در این حال اون بخش اول صحبت ناظر بر این هم هست که هرچند که سندیت نداره ولی آقای ترامپ داره به زبان بی زبانی میگه که شما که در تاریخ اصولا هیچ جنگی رو نبردید، طبیعیه که اگر بخواید فکر کنید که میخواید بتونید با ما در بیافتید و نمیخواید مذاکره بکنید و بیشتر رو جنگ فکر میکنید، بیش از اونها شکست خواهید خورد و مواظب باشید که اصلا در چه مسیری دارید میرید اگر نیاید پایویز مذاکره. در مورد مذاکره البته خب اینی که همه مذاکرات موردن اون هم درست نیست. یعنی واقعیتش اینه که ما در همین 40 سال گذشته میبینیم که مسائل مربوط به مذاکرات، چه مذاکرات الجزایر در رابطه با سفارت، مسائل مربوط به 598، لزوما اینها بهترین موفقیت ها رو برای ایران دامن نزد. حتی در مورد برجام هم میشه بحث کردش. ولی به نظر میاد که در این قسمت توییت آقای ترامپ میخواد به نوعی هندوانه ای بده زیر بغل ایرانی ها که شما بیاید نترسید مذاکره بکنید، به نتیجه نرسید و اصلا از این مذاکرات که عمان میکنید حتما موفق در میاد. به نوعی که بخواد تشجیعشون بکنه که بیان پای میز مذاکره.
اگر ما این بخش از صحبت آقای ترامپ رو اینطور بتونیم تفسیر بکنیم، میدونید که رسانه های بین المللی از جمله روزنامه گاردین روز پنجشنبه 27 تیر گزارش دادن که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با خبرنگاران غربی گفته بود که به دولت آمریکا پیشنهاد میکنیم در قبال تصویب دائمی پروتکل الحاقی در ایران آمریکا تحریم ها علیه تهران رو لغو کنه و هنوز ما هیچ واکنشی از مقام های آمریکایی در این زمینه ندیدیم. یعنی یک گامی به هر حال از طرف ایران شاید برداشته شده باشه به سمت مذاکره.
درسته، در نظر بگیریم که ایران به خاطر این فشارهایی که روی سرش از قبل تحریم ها علیرغم اینکه آماده مذاکره میگه نیستیم و مسائل از این دست ما زیر فشار مذاکره نمیکنیم، ولی ما میبینیم که خب تهاجم دیپلماتیک غیر مستقیمی رو داره پیش میبره. چه اون دوره‌ای که آقای ظریف رفت آمریکا و مسئله آزادی زندانیان آمریکایی رو مطرح کرد، چه سفر بعدش که خب صحبتی که الان گاردین هم اشاره کرده و دیروز هم سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تاییدش کرده که یک همچین پیشنهادی رو ظریف به آمریکا برده بوده که به نوعی در قبال تسلیم پروتکل الحاقی در مجلس و دائمی کردنش اون میدونیم که طبق برجام باید بعد از پایان دوره 8 ساله برجام این پروتکل در مجلس امضا میشد، ولی اینها خب آقای ظریف قول میده که در همین 4 سال همین الان این کارو بکنن، یعنی پیش از موعد. ولی این مسئله اینه که آمریکا مسئله شون این نیست که ایران دارای یک برنامه هسته‌ای باشه که انحرافی پیدا نکنه به طرف مسائل جنگی، چون پروتکل الحاقی ناظر بر اینه که هر لحظه میتونن جامعه بین المللی نظارت بکنه که این برنامه انحراف پیدا نکنه. مسئله آمریکایی اگر بخوایم با اسرائیلی‌ها دست در نظرش بگیریم، اصولا به چیده شدن برنامه هسته‌ای ایران با این موازی که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی داره، از جمله راجع به موجودیت اسرائیل و بعد هم نخوردن توازن قوا در این وضعیتی که هست. به همین دلایل به نظر میاد که ایران باید در رابطه با پیشنهاد که میده راجع به مسائل سیاست‌های منطقه‌ای 40 ساله‌اش برخی مسائل کلی‌تر و اساسی‌تری وارد بحث با مذاکره با آمریکا یا بشه تا اینی که بخواد از یک جنبه‌های فرعی به این مذاکرات بپیونده.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
خطاب من به تمام مسئولین جمهوری اسلامیه، به خصوص آقای خامنه‌ای. اگر ریگی تو کفشتون نیست چرا نمیذارین آقای پومپئو بیاد ایران؟ میترسید؟ میدونین چرا میترسین؟ چون یه حرفایی که اون میزنه حقیقت حرفایی که شما میزنین با خرافات و دروغ و کلاهبرداری و چابلوسی هیچ فرقی نداره.
حکام مستأصل جمهوری اسلامی نیاز به نمایشات مضحکی از قبیل توقیف کشتی و پخش از آن از بلندگوهای عام دارند برای تهییج و برانگیختن احساسات مردم و هوادارانشون در داخل کشور، غافل از اینکه جهان غرب هم همینها رو برای مستندسازی عمق شرارت و غیر مسئول بودن این حکومت نیاز داره و به خوبی از آن استفاده میکنه. مگر نه کیست که نداند اگر بریتانیا یا آمریکا میخواستن مقابله به مصر کنند، کار خیلی خیلی راحت تر از اینها بود برای آنها.
یکی از نکات خیلی مهم در تاریخ وقتی نگاه میکنیم اینه که خودکامه ها از سرنوشتی که به هم نوعانشون وارد شده درس نمیگیرن. ما باید این رو به گوش خودکامه ها و دیکتاتورها برسونیم که درس بگیرید از اینکه چجوری قبلی ها سرنگون شدن.
خواستم در مورد آقای رسولوف که سپاه پاسداران گرفته یه مطلبی بگم که کارهایی که سپاه میکنه و مخصوصا اطلاعات سپاه به جز نفرت مردم رو نسبت به خودش و جهانی رو نسبت به خودش بیشتر بکنه کار دیگه انجام نمیده. و یه مطلب دوم خواستم بگم راجع به اون 12 شرطی که دولت آمریکا برای ایران گذاشته، به جای اون 12 شرط یک شرط فقط بذاره که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست، به یک همه پرسی درخواست بکنه جمهوری اسلامی یا نه با رأی آزاد مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
داده های آماری وزارت صنعت درباره جدول قیمت 12 کالای اساسی و مهم از خرداد سال جاری با خرداد سال 97 نشانگر رشد سه رقمی قیمت گوشت گوساله، گوسفند و شکر سفید است. به گزارش ایرنا، قیمت روغن نباتی مایع که کمترین رشد را در بین 12 محصول مورد بررسی این وزارتخانه داشته، افزایشی 28.5% نشان می‌دهد. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
بر پایه داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت گوشت گوساله در خرداد امسال هر کیلوگرم بیش از 88,000 تومان بود و افزایشی 117.5% داشت. همچنین قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در خرداد سال جاری بیش از 6,400 تومان بود که نسبت به خرداد سال گذشته رشدی حدوداً 108% نشان می‌دهد. علاوه بر این، گوشت گوسفندی مخلوط نیز در خرداد امسال به قیمت هر کیلوگرم بیش از 96 هزار تومان عرضه شد که در مقایسه با خرداد سال گذشته افزایشی 105% داشته است. بر اساس این داده ها، برنج، روغن نباتی جامد و مرغ جز کالاهایی هستند که قیمتشان در یک سال گذشته شاهد افزایشی دو رقمی بوده است. در این ارتباط قیمت مرغ که در خرداد سال جاری هر کیلوگرم 11500 تومان بود، این روزها هر کیلوگرم 15000 تومان به فروش می‌رسد. این در شرایطی است که به گزارش ایرنا، ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را 12900 تومان اعلام کرده است. مسئولان تزیرات بارها گفتند که با گرانفروشی برخورد خواهد شد، اما این تهدیدها به گزارش رسانه‌ها کارساز نبودند. در همین ارتباط به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه گفت با توجه به روند کاهشی نرخ ارز، توقع جامعه این است که در تثبیت یا کاهش قیمت کالاها باید اقدامات مناسبی صورت بگیرد. در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران در خرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل رشدی 23% و در کل مناطق شهری رشدی 27% داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از 104% اعلام شده است. در این حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، نرخ تورم در تیر ماه سال جاری به 44% رسید و در همین حال نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل 48% بوده است. به عبارتی مردم در تیر سال جاری نسبت به تیر سال گذشته 48% بیشتر بابت خرید کالا و خدمات هزینه کردند. این در شرایطی است که سبد معیشت یک خانوار کارگری در ایران در خرداد سال جاری نزدیک به 7 میلیون تومان اعلام شده است. اما حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. در این ارتباط به گزارش تشکل‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌ها در ایران، همین حداقل دستمزد نیز در برخی از مناطق ایران با تأخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. در این حال اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان به خبرگزاری مهر گفته است با توجه به اینکه این موضوع سالانه حدود 7000 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، فکر نمی‌کنم بتوان قانون همسانسازی را اجرایی کرد. پیش از این گزارش‌هایی در مورد کسری بودجه و خالی بودن دستان دولت حسن روحانی در پی کاهش صادرات نفت ایران انتشار یافته است. تهران قبل از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. اما به گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکشا و خبرگزاری رویترز، میزان صادرات نفت ایران به زیر 300,000 بشکه سقوط کرده است.
گزارشی بوده از روزبه بلهری. اما یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید 8 استان این کشور با کمبود غذایی و سوء تغذیه روبرو هستند. این گفته ها در حالی مطرح شده که مجلس ایران هم جلسه غیرعلنی با حضور وزیر کشاورزی و شماری از مقام های اقتصادی برای تامین کالاهای اساسی مانند برنج و گندم برگزار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت ایران در گفتگو با خبرگزاری ایننا اشاره کرده که سیستان و بلوچستان، کوهکیلویه و بویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان و استان خراسان جنوبی از نظر مواد غذایی کمبود ویژه‌ای دارند. این مسئول وزارت بهداشت گفته که 8 استان ایران با کمبود مواد غذایی و مشکلات تغذیه روبرو هستند. خانم عبداللهی همچنین از آمار بالای مرگ و میر به علت بیماری‌های غیر واگیردار از جمله به علت سوء تغذیه گفته و به تأثیر الگوی غذایی شهروندان در چنین بیماری‌هایی اشاره کرده است. این مقام وزارت بهداشت ایران از افزایش آمار مرگ و میر در پی بیماری‌های غیر واگیردار نسبت به 2 سال قبل خبر داده است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، درباره علت کمبودها در 8 استان ایران می‌گوید.
استانداردهای زیستی در این استانها بسیار پایین بوده و هم سطح تغذیه، سطح آموزش و همه استانداردهای پایین بوده. بعد از تحریم‌ها این استانداردها بدتر هم شده. در نتیجه شما الان می‌بینید که عواملی مثل سوء تغذیه و مرگی در اثر سوء تغذیه در اینجا بروز پیدا میکنه و این مسائلی که شما مثلا در اتیوپی یا در سومالی باهاش مواجه هستید و این نشون میده که واقعا این استانها از لب خط قرمز گذشتن و دارن وارد فضای فاجعه آمیز میشن.
بنابر گزارش ها 8 استانی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند نرخ بیکاری بالایی نیز داشتند. مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری طی سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان 16%، در کرمانشاه 18.7% و در خوزستان بیش از 15% بوده است. متوسط نرخ بیکاری در ایران بر اساس ارزیابی این نهاد دولتی 12% بوده است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار، درباره میزان دقت این نوع آمارها درباره بیکاری در ایران میگوید.
آمار مربوط به اشتغال در استانهای حساس ایران میتواند جز آمارهای بسیار امنیتی باشه. وقتی که گفته میشه که مثلا آمار اشتغال در سیستان و بلوچستان 16%، یعنی 84% مردم شاغل هستن، این آمار دروغگوی محض و این آمار مربوط به کشورهای اروپایی، نه کشوری مثل ایران. مردم قبلا حداقل شغلی داشتن، الان نه تنها شغلی ندارن بلکه نان هم ندارن، آب هم ندارن. خب خیلی طبیعیه که در اثر سوء تغذیه میمیرن و این اتفاقی که به صورت یه فاجعه باهاش مواجه است.
همزمان با اشاره به کمبود مواد غذایی در 8 استان، مجلس ایران صبح دوشنبه جلسه غیرعلنی با حضور وزیر کشاورزی و بعضی مقام‌های اقتصادی درباره تأمین کالاهای اساسی برگزار کرد. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران به نیاز سالانه در زمینه کالاهای اساسی اشاره کرده است.
حدود 10,900,000 تن گندم نیاز داریم، تا حالا 6,300,000 تن خریداری شده و در حال خرید هست. در مورد برنج هم همینطور، ما نیازمون حدود 3,250,000 تن هست بر اساس سرانه مصرف 40 کیلوگرم برای هر نفر.
در نشست روز دوشنبه کشاورزی و نیاز به کالاهای اساسی از محورهای بحث بوده و قرار است وزیر کشاورزی ایران برنامه مدون را در زمینه خودکفایی در کالاهای اساسی به مجلس ارائه کند. طبق قانون بودجه سال 98، دولت ایران موظف است تا 14 میلیارد دلار از درآمد صدور نفت را صرف امور معیشتی شهروندان و تأمین کالاهای اساسی کند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز در ایران بر صادرات جمهوری اسلامی به کشور همسایه عراق نیز تأثیر گذاشته است. بازرگانان عراقی می‌گویند قیمت اجناس ایرانی افزایش پیدا کرده و کشورهای دیگر به تدریج جای ایران را در بازار عراق باز می‌کنند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
در حدود 2 دهه گذشته عراق یکی از بازارهای اصلی کالاهای صادراتی ایران را تشکیل داد. مرزهای مشترک طولانی و روابط سیاسی و اجتماعی گسترده زمینه را برای روابط اقتصادی وسیع فراهم کرد. تاجران عراقی مناسب بودن قیمت کالای ایرانی را یکی دیگر از عوامل تمایل برای خرید کالا از ایران عنوان می کنند، عاملی که در ماه‌های گذشته کم رنگ شده. بازرگانان عراقی از افزایش قیمت کالاهای ایرانی پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن می‌گویند. حاج احمد، تاجر خشکبار در بازار سلیمانی عراق، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
والله استخمال كل ایرانی بس سیر غالی. كل سیر غالی.
پسته‌ای که ما میاریم ایرانیه، اما گرون شده. پسته انواعی داره، از تونی 12,000 دلار میخریم تا 14,000 دلار. قبلا ارزون‌تر بود، مثل اینکه در مقابل پایین اومدن ارزش پول ایران جنس ها گرونتر شده. الان هر تن 2,000 تا 3,000 دلار گرون شده.
برخی از بازرگانان از کم شدن اقبال به کالاهای ایرانی در بازار در نتیجه گران شدن این کالاها سخن میگویند. مسئله دیگر بی ثبات بودن قیمت کالاهای ایرانی و تغییر قیمت ها در کوتاه مدت است. عبدالقادر، تاجر محصولات پلاستیکی:
والله اختلفت اخي بعد العقوبه الامريكيه على ايران البضاعه الايرانيه صعدت والطلب مالها.
بعد از شروع تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت جنس های ایرانی بالا رفته، برای همین خرید کالای ایرانی در عراق کم شده. مشکل اینه که اصلا قیمت کالای ایرانی ثابت نیست و گاهی تغییراتش روزانه است. این در حالیه که نرخ تعرفه گمرکی و حمل و نقل تغییری نکرده.
صادرکنندگان ایرانی در تلاشند با وجود نابسامانی‌های اقتصادی پیش آمده از یک سو به فعالیت‌های خود ادامه داده و از سوی دیگر آسیب کمتری از نوسانات نرخ ارز در ایران ببینند. عماد کمال سعید، کارشناس اقتصادی عراقی، اصرار بازرگانان ایرانی بر معامله با دلار را یکی دیگر از عوامل اصلی گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می‌داند.
در حقیقت عندما دخلت العقوبات الايرانيه عقوبات الامريكيه على ایران جولتها الثانيه،
پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ایران وارد بحرانی اقتصادی شد. تحریم‌ها تاکنون حدود 40-50% بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. این وضعیت بر قیمت کالای ایرانی که وارد عراق می شود هم اثر بزرگی گذاشته. یکی از دلایل این است که تجار ایرانی اکنون کالاهای خود را تنها در برابر دریافت دلار می فروشند، در حالی که قبلا معامله ها با تومان ایرانی صورت می گرفت.
گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می تواند باعث شود به مرور کشورهای رقیب بخش هایی از بازار صادراتی ایران را از آن خود کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب به همین ترتیب اگه پیش بریم دیگه یواش یواش به آخرین ثانیه‌های برنامه امروز میرسیم. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهرمون میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارام که منو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.